بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله العظیم. در بحث امر به معروف و نهی از منکر که با توفیق الهی مورد بحث ماست، دلائل زیاده، از جمله در نهج البلاغه خطبه است به نام خطبه قاصعه. این خطبه طولانی ترین خطبه های نهج البلاغه است و مطالب بسیار زیادی داره خطبه قاصعه، که این خطبه قاصعه در این فیض الاسلام شماره 234، چون شماره گذاری خطب هم در شروع فرق داره. حالا علتی که باید وقتی گرس کنیم، در شرح فیض الاسلام شماره 234 در بحرانی، شرح بحرانی جلد چهارم صفحه 232، در شرح خویی جلد 11 صفحه 263، در ابن ابوالحدید جلد 13 صفحه 238، در فیزلان جلد سوم صفحه 90. این سه تا، این چهار تا شرح، شرح‌های بسیار مهم نهج البلاغه و بسیار هم مبسوط، شرح بحرانی، شرح خویی، شرح ابن ابوالحدید، شرح فیزلان. خلاصه در این خطبه قاصعه اینطور می‌فرمایند: فإن الله سبحانه لم يلعن القرن الماضی بین ایدیکم. حضرت بخواهر می‌فرمایند تمام مفاسدی که در دنیا به وجود آمده در سایه ترک امر معروف، در سایه ترک نهی از منکر بوده، چون تمام خوبی‌ها معروف برمی‌گرده به امر معروف، تمام بدی‌ها منکر برمی‌گرده به نهی از منکر. بنابراین اگر این فریضه برقرار باشه، هیچ منکری به وجود نمیاد، هیچ معروفی هم ترک نمیشه. اما این که در دنیا منکرها به وجود آمده یا معروفها ترک، در نتیجه این است که عملی نشده این فریضه الهی. اینجا این فرمان فإن الله سبحانه لم يلعن القرن الماضی بین ایدیکم، خداوند تبارک و تعالی تمام قرون که گذشتن و تاریخ اونها در دسترس شماست، الا لترکه همل امر بالمعروف و نهی عن المنکر، تمام مفاسدی که به وجود آمده در نتیجه ترک امر بالمعروف و ترک نهی از منکر بوده. بعد حضرت فلعن الله السفها در رکوب المعاصی و العلماء لترک التناهی، برای اینکه اونا که مرتکب شدن منکر را یا ترک معروف، برای سفها میگه کسانی هم که نهی نکردن، امر نکردن، اینا علما و علما بودن، کنار نشستند و نهی نکردن، همه مستحق عذاب شدن، هم اونها هم اینها. فلعن الله السفها لرکوب المعاصی و العلماء لترک التناهی. خب، حالا بالاخره یک روایت دیگه هم بخوانیم تا بقیه بحث ها. در وسائل، در وسائل جلد 11، در باب 5، خبر 12، و عن علی ابن ابراهیم، عن هارون ابن مسلم، عن مسعود ابن صدقه، عن ابی عبدالله علیه السلام، علی ابن ابراهیم نوعاً از ابی، از پدرش نقل میکنه، ولی این خبر علی ابن ابراهیم از هارون ابن مسلم، و این هارون ابن مسلم هم طبقه هفت است و سقه است، عن مسعد ابن صدقه. مسعد ابن صدقه دو تا داریم، آیت الله خوی علی الله مقامه در معجم رجال حدیث، یه مسعد ابن صدقه داریم که این معاصر امام صادق علیه السلام بوده، این خوبه. یک مسئله داریم که به نام اون هم نامش همینه، ولی او قبل از این بوده، اون بطری، زیدی بطری. چون زیدیه چند فرقه هست، یک فرقه زیدیه بطریه هستن. بطریه قائلن که ابوبکر عمر قبول دارن، ولی دیگه عثمان قبول ندارن، حضرت امیر را اونجا قرار دادن. اینه که بینا میگن بطری، میگن ابتر، یعنی آوردن، نه مثل ما هستن، نه مثل بقیه سنی ها. اینا در بین به نمیگن زیدی بطری. خلاصه اون مسئله اول زیدی بطریه، اما این دومی ثقه است و از معاصرین امام صادق علیه السلام، عن ابی عبدالله علیه السلام قال نبی صلی الله علیه و آله کیفه بکم اذا فسدت نساکم و فسق شبانکم. پیغمبر فرمودند که یک نگرانی است، چگونه خواهید بود شما وقتی که زنای شما فاسد بشن و جوانهای شما فاسق، میان این دوتا هم ارتباط هست. فسدت نساکم، زنها فاسد بشن، در نتیجه هم جوانها هم فاسق. فاسدی بودن زن که معلوم، اما فسقه یفسقو و فسقه یفسقو در مجمع البحرین میگه این دو تا بابه. یکی فسقه یفسقو مثل نسر یانسرو، مثل فسقه یفسقو مثل ذره بیازرو. هر دو باب هم معناش اینه که انسان خروج از دین. کیفه بکم ازا فسدت نساکم و فسقه شبانکم و لم تأمرو بالمعروف و لم تنهو عن المنکر. امت خود را مخاطب قرار دادن و اینطور فرمودن که جریان اینطور خواهد شد و شما امر معروف نهی از منکر نخواهید کرد. فقیل له و یکون ذلک یا رسول الله، گفته شد این چیزی خواهد بود، به وجود خواهد آمد، زنها فاسد بشن و جوانها هم فاسق بشن. نعم شرون من ذلک، پیغمبر شر بدتر از این. کیفه بکم ازا امرتم بالمنکر و نهیتم عن المعروف، چیزی خواهد شد وقتی شما امر به منکر کنید و از معروف نهی کنید و عکس اون چه لازم بده. امر به معروف لازم، نهی از منکر، ولی شما امر کنید به منکر و نهی از معروف بکنید. قله یکونو ذالک، نه همین شرون من ذالک، کیفه بکم ازا رئیتون معروف منکرن و منکر معروفن، چگونه خواهد بود حال شما وقتی معروف را منکر بدانید و منکر را معروف. این ستا مطلب با هم دیگه ارتباط داره. اگر امر معروف و نهی از منکر نشد که لازم بود بشه، بعدن کم کم امر میکنن به منکر، به بی‌حجابی و امثال اون امر کنن، به مفاسد اینا، و از معروف نهی میکنن. یک مدت اگر اینجور بگذاره کم کم، چون منکرها شایع میشن، معروف ترک میشه، مردم کم کم منکر را معروف میدانن و معروف را یک امر منکر میدانن. این سه تا مطلب با هم ارتباط داره. پیغمبر صلوات الله علیه و آله هم به این موضوع عنایت داشته، یکی از نگرانی های پیغمبر این بوده. خب حالا بحث ما امروز یک نمونه باز بخواستم عرض کنم، این که ما این موضوع به اندازه مهم یک موضوعاتی است که بین اهل بیت و ائمه و چهارده معصوم بلکه پیغمبران اشتراک داره، اون امر معروف و نهی از منکر. ما در تمام زیارت دهم اشهد انک اقمت الصلاة و آتیت الزکاة امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر. در حقیقت ائمه علیهم السلام مثل یک نفره. چطور که یک نفر در زمانهای متعدد با شکلهای مختلف مبارزه میکنه با ظلم، با شکلهای مختلف امر نهی از منکر، اینا اینطورن. از همان زمان پیغمبر خدا تا آخر همینطوره. مثلا پیغمبر خود در مکه بوده، جهاد نمیکرده، این همون شخصه. مدینه میاد، اون همه جهاد میکنه. حضرت امیر علیه السلام خب در جهادها شرکت داره. بعد یک مدت حضرت امیر علیه السلام جهاد نمیکنه، بعد دوباره وقتی که خلافت رو قبضه میکنه خب جهاد میکنه. امام حسین به اون شکل جهاد میکنه، امام حسن نه. حضرت امام صادق علیه السلام به فرهنگ نامی پردازه. خلاصه مثل یک نفر که در زمانهای مختلف بر اساس مقتضیات زمان تصمیمات مختلف میگیره، کارهای مختلف انجام میده، ائمه علیهم السلام مثل همینه. مثل اینکه اون یک شخصیتی است، منتها چون زمانهای متفاوت پیش میاد در هر زمانی به اقتضای اون زمان کار میکنن. اما یک چیز در همه زمان هست، اونم امر معروف و نهی از منکر. از زمان پیغمبر خدا، چون در قرآن کریم پیغمبر که نبی امی که امر معروف بکنه نهی از منکر میکنه، بعد حرام ائمه بودن. درست که این یک موضوع امر معروف و نهی از منکر منطقه شکلهای مختلف داره، اما در میان همه ائمه این مطلب مطلعی بوده که عملی بوده. مبارزه با ظلم و ظالمان و جباران همشان دارن، بازم شکلها فرق میکنه در زمانهای مختلف. بنده در این کتاب امر معروف که قبلاً چاپ شده، حالا بعد این دفعه اگر چاپ کنیم مطالب خیلی اضافه میشه، این مطالب بحث بکنیم. در اونجا ما موقف ائمه علیهم السلام یک یک در برابر ظالمین ذکر کردم، به نمونه ها ذکر کردم. حالا یک دو تا رو خواستم امروز که آخرین بحث قبل از این ایامه، یک دو تا از اونجا شکلش عرض کرده باشن که به چه شکلی مثلا بوده. مثلا هارون الرشید در نتیجه فشارهایی که میبینه از مردم نسبت به اهل بیت، مردم علاقه دارن. هارون الرشید کسانی بوده که با اهل بیت خیلی در کشتن شیعه ها و سادات و علویین خیلی سابقه بسیار بسیار بدی داره. بعد نوشتم که هارون یک روز گفت که ما میخوایم فدک را به اهل بیت برگردانیم. خواست به این وسیله مثلا نشان بده که نسبت به اهل بیت میخوان نرمش نشان بده. خب وقتی که این اعلان شد که فدک میخوایم برگردانیم، چون فدک بحث مهم نیست، همیشه اینا سعی میکردن یک بته فدک میگرفت، اون که فدک میداد این میگرفت اون میداد و اینا یک جر. بله بعد وقتی که اعلان کردن اینا، حضرت امام موسی کاظم علیه السلام گفت که خب شنیدیم شما فدک میخواید به صاحبانش برگردانید. هارون گفت بله، ما میخواییم که فدک به صاحبانش برگردانیم. نسبت به اهل بیت ظلم شده که از اونا فدک گرفتن. حضرت فرمودن که خیلی خوب، منم آمدم برای خاطر همین موضوع. حالا حضرت فرمودن آمدم برای این موضوع. رشید گفت خیلی خوب، هارون رشید حدودش بفرمایید تا ما تقدیم کنیم. حضرت فرمودن اگه من حدود فدک را بگم پس نخواهی داد. نه خیر، به حق جد که اگر بگی من تحویل میدم به شما. وقت بعدم قسم داد که شما به حق جدتان بفرمایید. تا حضرت اما حد اول عدن، یکی از شهرهای بحرینه، الان مورد حمله عربستان سعودی است. یک حدش عدنه. خب اونا فکر کردن یه فدک، خب یک چیزی است که مثلا در خیبر بوده است و در قلعه خیبر یک زمینی بوده بلان فدک. اما این در حالا میگه میگه اولین حدش عدمه. رشید که این رو شنید چهرهش تغییر کرد. امام فرمودن که حد دوم سمرقنده. هارون بیشتر ناراحت شد. بعد امام حضرت صادق فرمودن حد سوم تمام آفریقاست. هارون چهرهش سیاه شد. امام فرمودن که حد چهارم سیف البحر، سیف البحر کنار دریا، خزر و ارمینیه و ایناست. هارون گفت بس برای من چیزی باقی نماند در رسول اسلام، تمام مملکت را دارید میکنید. حضرت فرمود بله، مقصود ما همین بود که عالم اسلام به جمعی اقالیمش مال ما هستن، شما قاسمی هستی از ما گرفتید. خب این صفحه 169 همون امر معروفه که بنده قبلا چاپ شده. باز یک روزم مهدی از حضرت سوال کرد که پدک مهدی، اونم از خلفای بنی عباسه. این مهدی همون اول احمد صفاه، دوم منصور، سوم هادی، چهارم مهدی، بعد هارون. این هارون هم پسر و مهدی. بعد حضرت امام موسی کاظمان اسلام برخورد کنه با مهدی، اینم میگه میخوام ما پدک را به شما تحویل بدیم، ولی حدش بیان فرمایید. حضرت بله، حد اول جبل احد و عریش مصر، دوم سیف البحر کنار همه دریاها، دومت الجندل. خلاصه طور بیان کرد که تمام عالم اسلامی را به عنوان فدک، این مال ماست. تتغیر المهدی و بعد الغضب معالم بچه مهدی متأثر شد، در چهرهش آثار غضب. گفت برای اینکه چیزی واقعی نمیده، بله همین طوریه، ما گفتید بدید همه شما رو قاسب میدانیم. خلاصه یک از چیزایی که موضوعی که مشترک بوده بین همه آنها این موضوع امر معروف از منکر، اهمیت موضوع میرسونه در زیارت نامهاشان همشان میخوانیم. و خب امروز هم چون برای چند روز در ساتیله چند مطلب رو بخواستم خدمت شما عرض کرده باشم. اول اینکه در ایام فاطمیه، در آستانه ایام فاطمیه هستیم، و که از موضوعات بسیار لازم این است که ما توجه به این ایام و خطبه فدکیه، همین خطبه فاطمه زهرا سلام الله علیها. این خطبه خیلی از لحاظ فصاحت و بلاغت و مطالب و اینا خوب، خیلی در سطح بالاست، به طور که شیخ مفید و شیخ طوسی و شیخ صدوق این خطبه را یکی از دلائل حقانیت اهل بیت علیهم السلام شمردن. و اینها می‌نویسن بیان که در سابق زمان اینها همه شیعیان می‌گفتن به پدران که به فرزندان خودتان این خطبه را یاد بدید. سند خطبه هم بسیار عالی است و از این جهت یکی از واقعا کلمات بسیار مهم همین خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها است. چقدر خوبه در حوزه ها هم به عنوان یک بحثی خب انجام بگیره. اینه که ما در هر کجا باشیم این ایام باعث سعی کنیم که از این خطبه از ایام فاطمیه برای موضوع نشان دادن شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها بالاخره بهره برداره. که بنده در همان کتاب بانوان چند موضوع نوشتم نظر حضرت زهرا سلام الله علیها بوده. اولین موضوع این بود مسئله امامت بوده، چون مسئله امامت خیلی در نظر اهل بیت، در فرهنگ اهل بیت خیلی مهمه. در همین راه هم شهید شده. اولین موضوع این که محور خطبه همان بیان اهمیت مسئله امامت هست و اینا و استدلال های اینا. این طوره شیخ طوسی در تلخیص و شافی و همینطور مثلا استادش شیخ مفید در شافی اینا اینطوری میگن. یه سه مطلبه. فاطمه زهرا سلام الله علیها شکی نیست به اینکه معصوم بوده، آیه تطهیر و امثال اونا، پیغمبر خدا، غضب تو غضب خدا، سرور تو سرور خداست، این معصوم بود. مطلب دوم این که شکی نیست که خودتان نقل کردید که من معتبدن یعرف امام زمانه معتبدن جاهلیه. این است که هر کس با دوام زار خودش بشناسه. این هم باز خودتان نقل کرد. سوم در کتاب های شما هست که فاطمه زهرا سلام الله علیها ماتت غاضبتن علیه ما. فاطمه زهرا نسبت به اون دو نفر غضبناک بوده دنیا رفت. آمدن برای عیادت و اینها بر خودش به اون کیفیت. خب در این مدت فاطمه زهرا سلام الله علیها اونا رو که قبول نداشته به یک امامی معتقد بوده. اون کی باید باشه؟ حضرت امیرعلی السلام. پس این کار این معصوم دلیل بزرگی بر حقانیت و امامت حضرت امیرعلی السلام بعد از پیغمبر خداست. این خطبه خیلی مهم است. در خطبه خطاب به مردم داره که مردم شما مسئولید، چون مردم خیلی نقش دارن. اگر مردم بیدار بشن، هوشیار بشن، حرکت کنن، نقش همه تاریخ همش رو مردم هم. حضرت امیر علیه السلام در اون نامه‌ای که مالکش در نوشته، نامه 53 اون حضرت بود، به مالک میگه مالکا بدان به این که عده اعدا در مقابل دشمن سپر و نگه دارنده دین و جماع المسلمین عامه مردم هم، فلیکن سقب و کله هم و میلک الیه هم. و شما مالک سعی کن که مردم نگه دار. الان هم این نظام الحمدلله اینقدر قویه به واسطه مردم هن. مردم پشتیبان نظام هن. مردمی که شهادت طلبی برای اونها یه عادتی است دیگه. هیچ سلاحی در دنیا مثل شهادت طلبی مؤثر نیست. و این فقط این را اسلام داره. این است که اونا هر چقدر بمب اتم فلان فلان داشته باشن بالاخره نمیتوانند ما را شکست بدن، چون برای که یک سلاح شکست ناپذیری ما در اختیار داریم، اون هم فرهنگ جهاد و شهادت طلبیه. و از همین جهت از آن در انتفاضه سوم این که الان صهیونیست ها ماندن همینه. در این انتفاضه اول و دوم خب جنگ بود و بمب بود و بالاخره باز اونجا هم شکست خورد، اما یه جنگ تن به تنه. یعنی مردمی عاشق شهادت، زن و مرد و پیر و جوان آمدن و سلاحشون کار دست از این کم چیزا هستن، ولی خب بالاخره اونا ناچارن برن قایم بشن در خانه های خودشون. برخورد که میکنن چون اینا شهادت طلبی دارند و اکتا شجوران نمیترسن برن جلو، ولی اونا از مرگ میترسه فرار میکنند. اینی که الان اونا در مقابل انتفاضه سوم ماندن همینه. از این جهت این موضوع خیلی موضوع مهم نیست. خلاصه جریان فاطمه زهرا یک مطلب، دومی مطلبی که باید توجه کنیم به اونی که دعوت مردم به وحدت و اتحاد و انسجام در محور ولایت فقیه. ما باید با هم همه متحد باشیم، این مملکت همه باید متحد باشن. یک خلاصه موضع گیری های کاذبی وجود داره که این را از همگاهی جدا میکنه. نه، همه ما موضع گیری ما ولایت فقیه هست و نظام ولایی است و همه ما بر محور ولایت فقیه. و از این جهت هم باعث اون شاخص هایی که از نظر امام رضوان الله و رهبر ما از زمان انقلاب اون شاخص استکبار ستیزی اینا رو باید توجه استکبار ستیزی اینا همه شان این شاخص ها رو در نظر بگیریم. بر این محور ما بایستی تبلیغ کنیم و بیان بکنیم اینا. بالاخره آخرین مطلبی که بخوام عرض کنم این است که در این ایام میدانید که ما همیشه باید نسبت به اوضاع دنیا خب بالاخره بینش داشته باشیم. در ایام میدانید به این که شورای همکاری خلیج فارس اینا 5-6 تا مملکت هن، دولت هن، مثل کویت و امارات و بحرین و عربستان سعودی و قطر و اینا جمع میشن و هر هفته ماهی چی خودشان شروع همکاری کنن. خب اینا همه شان هم علیه انقلاب و اسلام ما هستن، برای خاطر اینا از این انقلاب کینه در دل دارن و سیلی خوردن، چون این انقلابیست که دعوت اولش این است مردم باید مستقل باشن بر اساس عزت اسلامی، استکبار ستیزی، ظلم ستیزی، اونا همه شان زیر سیطره دنیای کفر و استکبار هم. یعنی اونا پاشان زیر پاشان سسته. اگر تکیه نکنن به آمریکا و صهیونیست و فلان، ملت بیدار شدن، اونا را بالاخره از میان برمیدارن. برای خاطر نگهداری خودشان این است که زیر پناه بردن به صهیونیست، پناه میبرن به آمریکا. به ما میگن که شما میاید مکه و مدینه، مدینه میاید کنار قبرستان بقیه رفتن و قبرستان بقیه رفتن شرکه، اما خودشان زیر سیطره آمریکا قرار گرفتن و با آمریکا عشق میورزن، این شرک نمیدانن، اما توسل به اهل بیت را شرک حساب میکنن. خلاصه اینا شورای همکاری خلیج فارس دارن، جمع میشن علیه ما هم گاهی تصمیمات رو گیرن، فخر میزنن. خب الحمدلله چون ایران این نظام ولایی اسلامی بسیار قویه، خب دیگه حرف بزنن نمیتونن، جرأت نمیکنن. این سه روز بود الحمدلله اون قدرت و عزت اسلامی در ایران حاکم. بالاخره در این شورای همکاری خلیج فارس اخیرا آمدن حزب الله را تروریست معرفی کردن. حزب الله را تروریست معرفی. خب ببین 6 تا دولت و حکومت میشینن خودشان تکفیری و داعش و بوکو حرام و کشتار عربستان، مردم یمن را کشتار، آل خلیفه مردم بحرین را، این جریان ها خودشان آمده اینا بر تروریست. حزب الله لبنان که در برابر اسرائیل برای حفظ لبنان اینا ایستادن، واقعا این هون جبهه مقاومته که ما هم بالاخره با اون تأیید میکنیم، اینا آمدن و حزب الله را تروریست معرفی کردن. خودشان تروریست سازن، داعش سازن، تکفیری سازن، بوکو حرام سازن و فساد زیادی که از اون حالا در بحرین دیده میشه، کشور شیعه هستن و اکثر اینا زیر سیطره آل خلیفه، آل خلیفه هم زیر سیطره آل سعود. اینا آمدن رو نشدن و بله حزب الله را آمدن و تروریسم معرفی کردن. ارتجای عرب این کار کرد. خب اینجا مطلب خیلی زیاده. بالاخره ما با شدت این موضوع را محکوم میکنیم، برای که معتقدیم با حزب الله پشتیبان اسلام است، پشتیبان مقاومت در برابر صهیونیست‌ها که با اون نقشه های شومی که دارن حزب الله خیلی قوی ایستاده. ما این تصمیم محکوم میکنیم و میخوایم بدانیم جنایت ها. من امروز در روزنامه خواندم، امروز 130,000 زن از همین داعش ها که حمله کردن، از زنهای مسلمان حامله شدن. چقدر اینا مفاصل ایجاد کنند در دنیا. اینا که خودشان اینقدر فساد ایجاد بکنن نشستن، وقت تصمیم گیرن میگن که حزب الله تروریست. نتانیاهو هم رئیس اون صهیونیست از اون خیلی استقبال کرد، اینا رفتن و با اون ساختن. اون گفته خودش عرب ها همه با ما هستن، عرب ها رفتن با صهیونیست ها با همدیگه متحد شدن علیه چی؟ علیه اسلام ناب، علیه اسلام انقلابی، اینطور چیزا. این وضع دنیای ماست. ما وظیفه داریم به این کلاب از محکوم کردن، چون حوزه علمی قوم با شدت این موضوع رو محکوم میکنه. علاوه بر این باید ما دنیا را بیدار کنیم، تبدیل کنیم. دنیا یک همچی دنیاییست که حوزه علمی قوم الحمدلله همیشه بیدار و هوشیار است. و این درس هم چند روز تعطیل میشه تا انشالله بعدا در خدمتشون باشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.